رادیوی پیک، برنامه خبری نیمروز.
سلام و درود بر شما. ساعت 1 بعد از ظهر صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ایالات متحده آمریکا میگوید اجلاس استانبول برای دستیابی به آتش بس پایدار و راه حل سیاسی در افغانستان کمک خواهد کرد. با افزایش خشونت‌ها در میانمار یا برما، ایالات متحده دیپلمات‌هایش را از این کشور خارج می‌کند. در این برنامه خبری استدیوی پیک، من آرش همایون به همکاری تکنیکی میر احمد صافی با تازه‌ترین ها میزبان شما هستم. در نیمه دوم برنامه کاروان زهر هم آماده نشر است. گزارش‌های دیگر هم داریم، اما نخست توجه کنید به تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم فرشته نگاه.
در آغاز سرخط چند خبر. پرتاب راکت از سوی گروه طالبان بر پایگاه مشترک نیروهای افغان و امریکایی در خوست، کشته شدن قمندان توله اردوی منطقوی سرپل و حمایت سران ده‌ها کشور از طرح جهانی برای مبارزه با عمه‌گیری‌های احتمالی در آینده. تفصیل خبرها. ایالات متحده ابراز امیدواری کرده که نشست استانبول در مورد صلح افغانستان و دستیابی به آتش بس دائمی و راه حل سیاسی در این کشور کمک کند. سفارت آمریکا در توییترش نوشته که زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان، در سفر 4 روزه خود در ترکیه با مقام‌های افغان و ترکی دیدار و درباره برگزاری نشست استانبول در مورد افغانستان با آنها صحبت کرده. تاریخ دقیق برگزاری نشست ترکیه در مورد افغانستان تا هنوز رسماً اعلام نشده، اما پیش از این مقام‌های افغان گفته بودند که این نشست در نیمه ماه اپریل برگزار خواهد شد. پیش از این حکومت افغانستان گفته بود که قرار است اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، در نشست ترکیه طرح جدید صلح را پیشنهاد کند، به شمول برگزاری انتخابات زودهنگام. گروه طالبان پرتاب دو راکت را بر پایگاه نیروهای آمریکایی در میدان هوایی سابق خوست ادامه می‌کند. این دو راکت شب گذشته پرتاب شده. زبیولا مجاهد، یکی از سخنگویان این گروه، به رسانه‌ها گفته که این حمله راکتی پاسخ به حمله‌ای بود که از سوی نیروهای مستقر در این پایگاه در ولسوالی صبری صورت گرفت که تیان به گفته او حداقل 15 غیر نظامی کشته شده بودند. نیروهای KFP و نیروهای حفاظت خوست که از حمایت نیروهای آمریکایی برخوردارند، تایید کردند که جنگجویان طالبان دو راکت را به سوی پایگاه آمریکایی‌ها در این ولایت شلیک کردند که بر خانه‌های مردم محل اصابت کرده. گفته شده در این رویداد به کس آسیب نرسیده است. مقام‌های افغان و آمریکایی تا هنوز رسماً در این مورد چیزی نگفتند. بر اساس توافقنامه صلح میان آمریکا و طالبان که در 29 فوریه 2020 امضا شد، دو طرف به همدیگر عملات را متوقف کردند. اما در این مدت حداقل دو بار آمریکایی‌ها بر طالبان حمله‌های هوایی کردند. عبیب مرزا اولنگی، قمندان توله اردوی منطقوی سرپل، با یک سربازش کشته شد. فقیر محمد جوزجانی، قمندان امنی ولایت سرپل، امروز بر رادیو آزادی گفت قمندان عبیب صبح وقت امروز زمان برگشت از ولسوالی صیاد به مرکز سرپل در اثر انفجار ماین کنار جاده کشته شده است. در این انفجار یک سرباز قمندان عبیب هم کشته شده و دو سرباز دیگرش زخمی شدند. این رویداد در سه روستای سردابه، مسیر صیاد، سرپل رخ داده. عاملین حمله تا هنوز معلوم نیست و نه کسی مسئولیت این رویداد را به عهده گرفته. اکنون هم از منطقه و جهان. سران 22 کشور همراه با اتحادیه اروپا و سازمان صحی جهان از یک طرح جهانی برای مبارزه با عمه‌گیری‌های احتمالی در آینده حمایت کردند. این طرح که روز گذشته منتشر شد، از سوی انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی، بوریس جانسن صدر اعظم بریتانیا، امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه و همچنین رؤسای جمهور آفریقای جنوبی و کوریای جنوبی امضا شد. با گفته این مقام ها، ملت ها باید بر رسیدن به یک توافق جهانی تلاش کنند که آنها را برای مبارزه با عمه‌گیری ها آماده کند. طرح جهانی برای مبارزه با همگیری های دیگر در آینده در حال مطرح شد که بیش از یک سال از همگیری ویروس کرونا می گذرد که تا اکنون جان بیش از 2,800,000 نفر را در سر تا سر جهان گرفته است. با وجود تولید چندین واکسین ضد ویروس کرونا در این مدت، هنوز هم بسیاری از مردم در جهان به این واکسین دسترسی ندارند. و ایالات متحده به تمام دیپلمات‌های غیر لازمی خود در برما یا میانمار دستور داده که با خانواده‌های خود این کشور را ترک کنند. در میانمار فشار حکومت نظامی علیه تظاهرکننده‌های ضد کودتا بیشتر شده است. از کودتای اول ماه فوریه که اردو حکومت آنگ سان سوچی را در آن سرنگون ساخت و قدرت را به دست گرفت، تظاهرات به طرفداری برگشت دموکراسی در این کشور ادامه دارد. سوچی و دیگر رهبران حزبش در بازداشت به سر می برند. در نتیجه سرکوبی مظاهرات در میانمار تا حال حداقل 500 نفر کشته شدند. اخیراً هفته گذشته خونین‌ترین تظاهرات در این کشور برگزار شد که 100 نفر در آن کشته شدند. پایان سرویس خبری.
با سپاس از همکارم فرشته نگاه که تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را ارائه کرد. در ادامه این استدیوی پی یک جزئیات این موضوعات را برایتان آماده نشر داریم. ایالات متحده ای امریکا می گوید اجلاس استانبول برای دستیابی با آتش‌بس پایدار در افغانستان کمک خواهد کرد. شورای عالی مصالحه ملی در این مورد می گوید کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در مورد رئیس سابق فدراسیون فوتبال افغانستان می گوید
خواستار گرفتاری هر چیز زودتر و تکمیل جریان محاکمتی کرام‌الدین کریم است.
گزارش هم داریم در مورد این که با افزایش خشونت‌ها در میانمار، ایالات متحده آمریکا دیپلمات‌هایش را از این کشور بیرون می‌کند. در نیمه دوم برنامه کاروان زهر هم آماده نشر است.
بعد از اینکه پدرم از زندان آزاد شد و عملی شد، خرچ عمل و خرچ بدر، خرچ خانه مو، ایره من نمی‌تونستم که در غریبی پوره کنم، به می خاطر رفتم در مواد فروشی.
با رادیو آزادی باشید و از تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. ایالات متحده آمریکا میگوید اجلاس استانبول برای دستیابی به آتش‌بس پایدار و راه حل سیاسی در افغانستان کمک خواهد کرد. در اعلامیه سفارت آمریکا در ترکیه همچنان گفته شده که زلمه خلیزاد، نماینده خاص ایالات متحده برای صلح افغانستان، در سفر 4 روزه اش به ترکیه با مقامات این کشور دیدار کرده و در مورد نشست استانبول و برقراری صلح در افغانستان گفتگو کرده است. کنفرانس استانبول در مورد صلح افغانستان هفته آینده دایر می شود. در این حال شورای عالی مصالحه ملی افغانستان نیز این نشست را برای حل منازعات در افغانستان مهم دانسته است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
مقام های امریکایی و ترکیه درباره اجندا، تاریخ و اهداف مذاکرات صلح افغانستان در استانبول گفتگو کردند. این بحث ها در جریان سفر 4 روزه فرستاده ویژه ایالات متحده در امور صلح افغانستان به ترکیه صورت گرفته است. سفارت امریکا در ترکیه در یک خبرنامه نوشته است که خلیلزاد با مقام های ترکیه موافقت کرده که نشست استانبول بهترین راه برای تقویت و تسریع روند صلح افغانستان زیر رهبری و مالکیت آنها و با حمایت مقام های ارشد بین المللی است. خبرنامه از بوده است که از مقام های افغانستان نیز خواسته شده است تا در نشست استانبول شرکت کنند. در این خبرنامه همچنین آمده است نشست سران استانبول و مذاکره کنندگان افغانستان در تسریع تلاش های خود برای پایان دادن به جنگ، دستیابی به راه حل سیاسی و برقراری تجدید کمک خواهد کرد. زلمه خلیلزاد 4 روز را در ترکیه گذراند و در آنجا با ابراهیم کالین، مشاور ارشد رئیس جمهور ترکیه، و سداد نال معاون وزیر امور خارجه آن کشور ملاقات کرد. هرچند تاریخ دقیق نشست صلح افغانستان در استانبول اعلام نشده است، وزیر امور خارجه ترکیه گفته که این دیدار در اوایل ماه اپریل برگزار خواهد شد. برخی از رسانه ها گزارش دادند که این نشست در 5 اپریل برگزار خواهد شد. ترکیه و ایالات متحده در حال گفتگو در مورد اجندا و اهداف این نشست هستند که مولود چاوشوغلو وزیر امور خارجه ترکیه روز گذشته در کنفرانس قلب آسیا ابراز امیدواری کرد که این نشست زمینه را برای حل منازعات افغانستان فراهم کند. در همین حال شورای عالی مصالحه ملی افغانستان نیز نشست ترکیه را برای حل مسئله افغانستان مهم می‌خواند. اسدالله سعادتی معاون این شورا گفت که این نشست اجماع را برای حل سیاسی منازعات افغانستان تقویت خواهد کرد. او گفت
در اجلاس ترکیه قرار است چیزی را که عرض جهانی و منطقوی و داخلی ما است که قصه افغانستان را جمع بکنند و یک توافق برسید. امیدواری هست که کار شد و در نوز اطمینان وجود نداره که بشه هرم میشه.
حکومت افغانستان نیز به گونه کامل برای شرکت در این نشست آمادگی دارد و حتی عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی در مصاحبه با تلویزیون 24 فرانسه گفته که رئیس جمهور غنی نیز در آن اشتراک خواهد کرد. طالبان همچنین گفتند که آنها در حال مشورت در مورد شرکت در این نشستند. بحث‌ها در پارلمان افغانستان هم درباره نشست استانبول داغ است. در خزانه‌ی ولسی جرگه نشست استانبول را برای صلح در افغانستان مهم خوانده و گفتند که حکومت باید طرح خود را برای مرحله بعدی نشست‌های صلح ارائه دهد. خان محمد وردک این نشست را مهم می‌خواند و صدیق احمد عثمانی نیز دیگر عضو این مجلس در این باره می‌گوید:
دولت جمهوری اسلامی افغانستان قرار است یک بسته پیشنهادی خود ارائه کند و اطلاعات می رساند که بیشتر تاکید بر جمهوریت و نظام جمهوری اسلامی افغانستان است.
بر بنیاد گزارش ها بحث بنیادی در نشست استانبول این است که درباره مراحل آینده روند صلح افغانستان صحبت شود و باید در مورد توافق کار شود که زمینه را برای حل سیاسی منازعات این کشور فراهم کند. حکومت افغانستان در این باره برای انتخابات زود هنگام آمادگی نشان داده است، اما بر تجویز تضمین تاکید کرده است. آنچه طرح رئیس جمهور غنی برای تسریع در روند صلح برسیدن به نتیجه نامیده می شود. نشست استانبول بر ریاست سازمان ملل برگزار می شود و کشورها و سازمانهای مهم منطقه و جهان را گرد هم می آورد. پایان گزارش.
شنیدید که ایالات متحده آمریکا می گوید اجلاس استانبول برای دستیابی به آتش بس پایدار و رای حل سیاسی در افغانستان کمک خواهد کرد.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
سازمان عفو بین‌الملل یا امنستی اینترنشنال در گزارش تازه‌اش در مورد وضعیت بی‌جا شدگان داخلی در افغانستان ابراز نگرانی کرده. در گزارش گفته شده که گرسنگی و همگیری ویروس کرونا زندگی حدود 4 میلیون تن را در افغانستان تهدید می‌کند که به دلیل جنگ‌ها و سایر دلایل از خانه‌ها و مناطق اصلی‌شان بی‌جا شدند. فرشتنگاه جزئیات این مطلب را ارائه می‌کند. گزارش با صدای یک بیجا شده داخلی آغاز می شود.
از سال قیصر به میمنه مهاجر شده آمدیم. خانه های یخ زندگی نیکنه، نه پول دارم، نه آب دارم، نه روغن دارم، پولم ندارم. بچه های ما کلیش مرد شده، از طرف دولت درش کمک نشده.
این بیجا شده داخلی همونند میلیون ها بیجا شده دیگر است که برای ادامه زندگیش به کمک های اضطراری نیاز دارد. شیوع ویروس کرونا وضعیت بی‌جا شده‌های داخلی را وخیم‌تر از پیش ساخته است. عفو بین الملل یا امنستی اینترنشنال در گزارش تازه خود که امروز نشر شد با وضعیت بی‌جا شده‌های داخلی افغانستان پرداخته و گفته که حکومت افغانستان و جامعه جهانی باید هرچی زودتر تلاش‌هایشان را برای کمک رسانی به بیجا شده ها شدت ببخشند. در این گزارش به عدم امنیت غذایی، حقوق زنان و تاثیرات شیوع ویروس کرونا بر دیگر بخش های زندگی در کمپ های بیجا شده های داخلی پرداخته شده است. عفو بین الملل می گوید 4 میلیون افغان در حال حاضر در شرایط زندگی می کنند که منجر به انتقال سریع ویروس کرونا شده و این افراد حتی از امکانات ابتدایی صحی هم محرومند. سمیرا حمیدی معاون عفو بین الملل برای جنوب آسیا می گوید با در نظر داشت این که شمار بیجا شده های داخلی در افغانستان به خاطر جنگ های جاری در حال افزایش است و هم خطر گسترش ویروس کرونا موجود است، بنابراین حکومت افغانستان و جامعه جهانی باید برای محافظت بیجا شده ها تلاش هایشان را شدت ببخشند. اما حکومت افغانستان میگوید در حال حاضر حدود 2 میلیون بیجا شده داخلی نزد آنها ثبت و رجسترند. به گفته مقام های افغان در گزارش امنیستی اینترنشنال شمار بیجا شده ها در 5 سال گذشته ذکر شده که بیشتر آنها دوباره به خانه هایشان برگشتند. وزارت مهاجرین و عودت کننده های افغانستان میگوید تلاش ها برای کمک رسانی به بیجا شده ها جریان دارد. محمد رضا باهر معاون سخنگوی وزارت بر رادیو آزادی گفت
در سال 1399 88,000 بیجا شده، به 110,000 ما کمک رسانی کردیم، به 74,000 خانواده که هم از بیجا شده های سال 99 بود و هم از بیجا شده های سالهای گذشته ما کمک رسانی زمستانی کردیم و در این سال 1399 حدود 30,000 خانواده از حالت بیجا شدگی دوباره به محلات اصلی و به خانه های اصلیشان بازگشته که روند بازگشت از اینا توسط وزارت امور مهاجرین و توسط مؤسسات همکار ما حمایت شده.
پیش از این WFP یا برنامه غذای جهان بر رادیو آزادی گفته بود تقریبا نیم نفوذ افغانستان دچار نبود مسئولیت غذایی هستند که به گفته این اداره از این میان بیجا شده ها بیشتر به مواد خوراکی نیاز دارند. و ایدلا امانی سخنگوی این اداره بر رادیو آزادی گفته بود نزدیک به 17 میلیون نفر در افغانستان امنیت غذایی ندارند که از این میان 5.5 میلیون نفر با عدم شدید مسئولیت غذایی روبرواند. او گفته که برنامه غذای جهان در 2021 در نظر دارد تا 13 میلیون نفر را تحت پوشش کمک های نقدی و مواد خوراکی قرار دهد. ناامنی ها و آفات طبیعی از دلایل عمده خوانده شدند که باعث بیجا شدن افراد در افغانستان شدند.
حال توجه کنید به چند خبر تازه اقتصادی.
وزیر زراعت افغانستان کارخانه بسته‌بندی کشمش در شهرک صنعتی قندهار را افتتاح کرد. اکبر رستمی سخنگوی وزارت زراعت و مالداری امروز به رادیو آزادی گفت این کارخانه به ارزش 24 میلیون افغانی ساخته شده است. آقای رستمی افزود با ساخت این کارخانه کشمش با کیفیت بهتر صادر خواهد شد. به گفته آقای رستمی این وزارت سال گذشته برای حفاظت از انگور، بالا بردن درآمد ملی و تولید معیاری کشمش حدود 900 کشمشخانه معیاری را ساخت و در سال جاری کشمشخانه های بیشتر ساخته خواهد شد. قندهار از ولایت تولید کننده انگور است و سالانه هزاران تن انگور تولید می کند. افتتاح کارخانه بسته‌بندی کشمش بر درآمد اقتصادی باغداران تاثیر مثبت به جا می گذارد. وزیر تجارت و صنعت افغانستان با وزیران توسعه اقتصادی و تجارت و صنعت تاجیکستان دیدار کرد. نثار احمد غوریانی وزیر تجارت و صنعت افغانستان که با محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور برای شرکت در کنفرانس دو روزه غرب آسیا به تاجیکستان سفر کرده بود، در حاشیه این کنفرانس با مقام های گفتگو کرد. فواد احمدی سخنگوی وزارت تجارت و صنعت امروز بر رادیو آزادی گفت در این دیدار روی توسعه همکاری های تجارتی، ترانزیتی و اقتصادی میان دو کشور، تسهیل روابط تجارتی، رفع موانع صادرات محصولات افغانستان به تاجیکستان و آغاز همکاری در عرصه سرمایه‌گذاری مشترک در بخش های مختلف میان افغانستان و تاجیکستان بحث و تبادل نظر صورت گرفته است. آقای احمدی افزود در این دیدار وزیر تجارت گفت که تاجران افغان در اخذ ویزای تجاری تاجیکستان با مشکل مواجه هستند. او خواهان همکاری آن کشور در این زمینه شد. آقای غوریانی در این نشست با تاکید به افزایش صادرات محصولات افغانستان به تاجیکستان خواهان همکاری در افزایش حجم صادرات میان دو کشور شد. همچنین وزیران کارخانه تلسای اقتصادی و تجاری و صنعت تاجیکستان در این دیدار خواهان آغاز همکاری مشترک در عرصه‌های اقتصادی، تجارتی، ترانزیتی و صنعتی شدند و وعده دادند که مشکلات ویزای تجاران افغان را نیز حل می‌کنند. این هم نرخ شمار اسعار خارجی در بدل پول افغانی: 1 دلار آمریکایی 77 افغانی و 30 پول، 1 یورو 91 افغانی و 50 پول، 1 پوند انگلیسی 105 افغانی و 20 پول، 1 ریال سعودی 20 افغانی و 55 پول، 1000 روپیه هندی 1070 افغانی، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 15 پول و 1000 روپیه پاکستانی 492 افغانی.
با افزایش خشونت‌ها در برما یا میانمار، ایالات متحده ای آمریکا دیپلمات‌هایش را از این کشور بیرون می‌کند. وزارت خارجه آمریکا در اعلامیه‌ای به خروج دیپلمات‌های غیر ضروریش دستور داده. میانمار از اول ماه فوریه شاهد ناآرامی‌ها بوده، در آن زمان نظامیان از طریق کودتا قدرت را به دست گرفتند. مرکز خبر رادیو آزادی در این مورد گزارش دارد که برخی نکات آن را از مقیم نائب می‌شنوید.
با شدت گرفتن خشونت‌های نظامی برای سرکوب اعتراض‌های ضد کودتای نظامی در میانمار، ایالات متحده به خروج دیپلمات‌های غیر ضروری خود از این کشور دستور داده است. وزارت خارجه ایالات متحده دیروز شنبه اعلامیه را در این مورد منتشر کرد. در اعلامیه با 3 دلیل: بیماری کووید 19، نارامی‌های مدنی و خشونت مسلحانه در میانمار اشاره شده است. پس از اینکه نظامیان در میانمار در اول ماه فوریه در پی یک کودتا قدرت گرفتند، این کشور دستخوش نارامی‌ها شده است. بر کناری آنگ سان سوچی، رهبر غیر نظامی میانمار، منجر شد تا اعتراض‌های سراسری در برما اوج بگیرد. معترضان خواستار برگشت دموکراسی هستند. خانم سوچی و دیگر رهبران حزب وی در حال حاضر در بازداشت به سر می‌برند. بر اساس یک گزارش، اعتراض‌های گسترده در میانمار با سرکوب شدید امرو بوده که در مجموع تاکنون باعث کشته شدن 500 نفر شده است. در میانمار تنها در روزهای اخیر هفته گذشته بیش از 100 تن کشته شدند. از این روزها، از زمان گرفتن قدرت توسط نظامیان در میانمار، با عنوان مرگبارترین روزها یاد می‌شود. امریکا، ایتالیا، اروپا و چندین کشور دیگر خشونت‌ها توسط نظامیان در میانمار را تقویت کردند. انتقادهای بین‌المللی و تظاهرات غرب هم نتوانست بالای حکومت نظامی میانمار تاثیر بگذارد. نظامیان میانمار میگویند انتخابات ماه نوامبر سال 2020 میلادی با تقلب همراه بوده. در آن انتخابات حزب آنگ سان سوچی با اکثریت آرا برنده شده بود. کودتای نظامی در میانمار با تجربه دموکراسی در نزدیک به یک دهه در این کشور پایان داده است.
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از حکومت این کشور خواسته کرام‌الدین کریم، رئیس سابق فدراسیون فوتبال افغانستان را هر چه زودتر دستگیر و محاکمه کند. به گفته سازمان عفو بین الملل، محاکمه نشدن نام بردنشان می‌دهد که فرهنگ مافیات در افغانستان چقدر گسترده و عمیق است. جزئیات بیشتر را در این گزارش تفصیلی از همکارم سلطان محمد سرور می‌شنوید.
کمیسیون مستقل حقوق بشر میگوید عدم بازداشت و محاکمه کرام‌الدین کریم فرهنگ معافیت را تقویت میبخشد و حکومت را نزد مردم به اعتبار میسازد. شبنم صالحی، کمیشنر این کمیسیون، روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت:
خواستار گرفتاری هر چی زودتر و تکمیل جریان محاکماتی کرام‌الدین کریم است، به خاطر اینکه تطبیق عدالت و دسترسی به عدالت یکی از جمله حقوق اساسی تمام اطباس و تمام اطباء افغانستان باید به حق دسترسی داشته باشند. در صورت عدم دسترسی به حق، بیماری در میان مردم و دولت بیشتر می شود.
قبل از این شهرزاد اکبر، رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر، هم با ابراز نگرانی به رادیو آزادی گفته بود که این قضیه جنجالی اذیت جنسی هنوز هم لاینحل مانده است.
در مورد معافیت، بله، متاسفانه فرهنگ معافیت یکی اساسی پای اصلی افغانستان بوده در سالهای گذشته، اتفاقا در دو دهه گذشته، و یک نمونهش قضیه کرام‌الدین کریم است که اتهامات بسیار جدی آزار جنسی در موردش وجود داره، ولی هنوز دستگیر و محکمه نشده.
کمیسیون مستقل حقوق بشر در حال ابراز نگرانی می کند که حکومت در دو سال گذشته نتوانسته آقای کریم را بازداشت و محاکمه کند. حداقل 5 عضو تیم بانوان ادعا کردند که آنها میان سالهای 2013 و 2018 از سوی آقای کریم مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفتند. آنها گفتند که تهدید هم شده بودند که اگر لب به سخن بگشایند خود و اعضای خانواده آنها از بین برده خواهند شد. اما سازمان بین المللی حقوق بشر در فوریه سال 2019 گزارش داد که کرام الدین کریم و شماره از مسئولان فدراسیون فوتبال از سوی حداقل 20 زن به آزار و اذیت جنسی متهم شدند. اگرچه فیفا یا فدراسیون جهانی فوتبال بعد از بررسی اتهامات وارده بر آقای کریم را تایید کرد، اما او این اتهامات را رد می کند.
ما بر شما اطمینان می دهیم که ما این قضیه را دنبال می کنیم و ما از حقوق خود دفاع می کنیم و ما در این قضیه برنده هستیم و برای آخر مرحله افغانستان ثابت می کنیم که امید دستشته از کجا بود، کیا یار حمایت کرد.
فیفا فدراسیون جهانی فوتبال به تاریخ 8 جون سال 2019 در حالی که لوی سارانولی افغانستان حکم بازداشت آقای کریم را صادر کرد یک اعلامیه نشر نمود. اعلامیه گفت که وی از فعالیت‌های ورزش فوتبال برای ابد ممنوع و $1,000,000 جریمه شد. مقامات یک روز بعد امر بازداشت آقای کریم را صادر کردند، ولی وزارت داخله گفت که او ناپدید شده است. خالده پوپل یکی از کسانی است که او را متهم کردند. خالده پوپل که آن زمان از اقدامات فیفا ستایش کرد، اکنون میگوید که برخی ادارات دولتی تلاش دارند که این قضیه به فراموشی سپرده شود.
قضیه جریان داره، همه کسی نیست که پشتش بگیره. پلیس افغانستان به نوع نشان داد که اونا رفتن یک بار پنشیر دستگیر کنن کرام الدین، اما فقط یک نمایش بود و دستگیر نکردن و قسم نشان دادن که ما میخوایم که دستگیر کنیم، اما مردم محله نمیمانن که کرام الدین دستگیر کنیم. دیگه متاسفانه قضیه جای پیش نرفته و کرام الدین آزاد در پنشیر سفر میکنه، در پنشیر هست، بعض وقتا از بسیار منابع نزدیک میشنویم که بین کابل و پنشیر سفر میکنه و خانه خود که در کابل و پنشیر هست میره و میایم.
خالده پوپل می افزاید حتی سارانوالان و قاضیانی که روی این قضیه کار میکنند تهدید و چندین بار تبدیل شدند. اما جمشید رسولی سخنگوی لوی سارانوالی در پاسخ به این پرسش رادیو آزادی که چرا این قضیه هنوز لاینحل مانده گفت:
موضوع رئیس پیشین فدراسیون فوتبال افغانستان تحقیقش از جانب سارانوالی افغانستان در داخل افغانستان و بیرون از کشور تکمیل گردیده. پس از اکمال تحقیقات دوسیه غرض فیصله به محکمه فرستاده شد. محکمه در جلسه قضایی تصمیم اتخاذ فرموده که پس از حضور رئیس پیشین فدراسیون فوتبال افغانستان در محکمه در زمینه تصمیم اتخاذ خواهند کرد.
آقای رسولی می افزاید که لوی سارانوالی بعد از بازداشت آقای کریم اقدامات لازم اتخاذ و دوسیه جدید را برای فیصله به محکمه خواهد فرستاد. اگرچه وزارت داخله قبلا گفته بود که کرام الدین کریم پنهان به سر می برد، ولی او در سپتامبر سال 2020 با دایر کردن یک نشست مطبوعاتی گفت که حاضر است براءت خود را ثابت کند. با اینکه لوی سارانوالی حکم بازداشت وی را در جون سال 2019 صادر کرده بود، اما نیروهای خاص یک سال بعد به تاریخ 23 آگوست سال 2020 برای بازداشت وی در منطقه بازارک پنشیر پیاده شدند. محمد امین صدیقی معاون والی پنشیر یک روز بعد به رادیو آزادی گفت که عملیات بی‌نتیجه ماند چون مردم محل در برابر نیروهای دولتی قرار گرفتند. پاتریشیا گاسمن مسئول بخش آسیا در سازمان عفو بین الملل در واکنش خود به رادیو آزادی گفت که یک مشکل عمده در افغانستان این است که جنگ سالاران و زورگویان از خود افراد مسلح دارند که قانون را زیر پا می کنند. اما هی دربار تحقیق کننده ارشد این سازمان به این باور است که حکومت افغانستان از این قضیه دست کشیده است.
The case of Kerem الدین Karim really illustrates
قضیه کرام الدین کریم نشان می‌دهد که فرهنگ معافیت در این روزها در افغانستان چقدر وسیع و عمیق است. دیده می‌شود که حکومت افغانستان از بازداشت وی منصرف شده، با این که اتهامات بسیار جدی است و اسناد هم تکمیل شده و همه از این قضیه خبر دارند. این چیزی است که حکومت باید از آن خجالت می‌کشید، ولی چنین به نظر نمی‌رسد.
ولی وزارت داخله میگوید حکومت هنوز هم عزم دارد که کرام الدین کریم را بازداشت و به پنجه قانون بسپارد. طارق آریان سخنگوی این وزارت هفته گذشته به رادیو آزادی گفت:
سوک ده قانون نپورته نه مونږ ده سرنوالی حکم په هر حالت را تطبیق وو.
هیچ کس فوق قانون نیست. ما حکم سارنوالی را در هر حالت تطبیق کردنی هستیم. جدیت کامل وجود دارد. کرام الدین در هر جایی که باشد ما با استفاده از وقت و زمان اقدام خواهیم کرد. ولی ما با وقت و زمان بسیار متکی نیستیم. چون حکم سارنوالی را با خود داریم که با فرصت آن را حتما تطبیق میکنیم.
از اکچه حکم موجود دی، در سارنوالی حکم منگسرشته دی، خو په فرصت سره مونږ حتماً دغه قرار د سارنوالی تطبیقو.
وزارت داخله در حال تعهد خود را برای بازداشت آقای کریم تجدید میکند که در کابل از رئیس جمهور گرفته تا شارژ دافر سفارت امریکا، همه خواهان تطبیق عدالت در این قضیه میباشند. گزارش سال 2019 وزارت خارجه امریکا درباره حقوق بشر گفت تجربه 8 بازیکن تیم فوتبال بانوان افغانستان نشان می‌دهد کسانی که خواسته های جنسی را رد می‌کردند از تیم اخراج و کسانی که علنی شکایت کردند تهدید شدند.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم از همکارم فرشته نگاه.
ایالات متحده ابراز امیدواری کرده که نشست استانبول در مورد صلح افغانستان و دستیابی به آتش بس دائمی و راه حل سیاسی در این کشور کمک کند. سفارت امریکا در توییترش نوشته که زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان در سفر 4 روزه خود در ترکیه با مقام های افغان و ترکی دیدار و درباره برگزاری نشست استانبول در مورد افغانستان با آنها صحبت کرده. گروه طالبان پرتاب 2 راکت را بر پایگاه نیروهای آمریکایی در میدان هوایی سابق خوست ادامه می کند. این 2 راکت شب گذشته پرتاب شده. عبیب مرزا اولنگی قماندان توله اردوی منطقوی سرپل با یک سربازش کشته شد. قماندانی امنی ولایت سرپل می گوید عبیب مرزا اولنگی در زمان برگشت از ولسوالی صیاد به مرکز سرپل در اثر انفجار ماین کنار جاده جان باخت. سران 22 کشور امرا با اتحادیه اروپا و سازمان صحی جهان از یک طرح جهانی برای مبارزه با همگیری های احتمالی در آینده حمایت کردن. و ایالات متحده به تمام دیپلمات های غیر لازمی خود در برما یا میانمار دستور داده که با خانواده های خود این کشور را ترک کنند. در برما فشار حکومت نظامی علیه مظاهره کنندگان ضد کودتا بیشتر شده است.
با سپاس از همکارم فرشته نگاه که سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را پیشکش کرد. صدای ما را روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM از رادیو آزادی می شنوید. شما می توانید تازه ترین ها را در وبسایت ما هم بخوانید، ببینید و بشنوید. آدرس ماست azadiradio.com. از همراهیتان تا این دم با من و همکار تکنیکیم میر احمد صافی جهان سپاس. حال توجه کنید به پروگرام کاروان زهر.
کاروان زهر.
سلام شنونده های عزیز رادیو زادی، بازم به برنامه کاروان زهر در این هفته خوش آمدید. در این برنامه میشنویم که سازمان ملل میگوید ادامه کشت و قاچاق مواد مخدر ثبات افغانستان و جهان را تهدید میکند. در ادامه برنامه مطالب دیگر هم داریم، اما پیش از همه میرویم رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را با هم میشنویم.
پلیس اروزگان از فروش صدها کیلوگرم بنگدانه بالای دهقان جلوگیری کرد. پلیس مبارزه با مواد مخدر به تاریخ 4 ماه حمل هنگام تلاشی وسایل در ساحه چوک منار در شهر ترینکوت 1316 کیلوگرم بنگدانه را از یک موتر کشف و راننده موتر را به اتهام قاچاق دستگیر کرد. دفتر رسانه‌های معاونیت مبارزه با مواد مخدر و رادیو آزادی گفت قرار بود این بنگدانه به شهر ترینکوت قاچاق و در آنجا بالای داقین به فروش برسد. بیش از 200 لیتر تیزاب ایتانول در ولایت خوست ضبط شد. در خبرنامه معاونیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله آمده است که 285 لیتر تیزاب ایتانول که از خارج کشور وارد شده و به منظور استفاده در تولید مواد مخدر به ولایت خوست قاچاق شده بود، در جریان عملیات پلیس در ساحه مندوی سبزی مرکز ولایت خوست در یک دکان کشف شد. فرد متهم در تحقیقات ابتدایی اعتراف کرده که آن را به منظور تولید مواد مخدر به این ولایت قاچاق کرده است.
رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را شنیدیم. در این برنامه این مطالب را آماده نشر ساختیم. سازمان ملل متحد میگوید که ادامه کشت و قاچاق مواد مخدر ثبات افغانستان و جهان را تهدید میکند.
ادامه کشت کوکنار و قاچاق مواد مخدر همچنان ثبات افغانستان و منطقه را تهدید میکند.
در گزارش دیگر میشنویم که استفاده کنندگان مواد مخدر نباتی حالا به مواد مخدر کیمیایی رو آوردن.
نشه نمخ که دریورم تیلر میچالم.
قبل از نشه رانندگی میکردم. بار اول از تریاق آغاز کردم.
مصاحبه را در ارتباط به برنامه های تعقیبی برای معتادین صحتیاب شده آماده ساختیم.
این برنامه هم از یکی تا دو سال دوام میکنه بعد از همین دوره سمزدائی.
یک معتاد خاطرات دوران اعتیاد به مواد مخدر را برای ما قصه می کند.
روزانه 20 هزار فروش داشتیم. 20 هزار 1 هزار تنخواه خودم بود.
و در پایان مثل همیشه یک درامه جالب را با هم میشنویم.
چه میگی بابا؟
بیایید یه بچه نامی چای را ببر برای میمانت.
حالا موضوع نخست برنامه را از گزارش سازمان ملل در ارتباط به کشت کوکنار و قاچاق مواد مخدر در افغانستان آغاز می‌کنیم. سازمان ملل متحد هشدار می‌دهد که نادیده گرفتن تهدید مواد مخدر می‌تواند صلح و ثبات افغانستان را حتی پس از توافقنامه صلح نیز به چالش بکشاند. فرستاده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان می‌گوید که کشت کوکنار و قاچاق مواد مخدر نه تنها سبب دوام جنگ در افغانستان شده، بلکه امنیت منطقه و جهان را نیز با تهدید روبرو می سازد. تحلیلگران با انتقاد از ضعف‌های حکومت افغانستان در مبارزه با مواد مخدر، جامعه جهانی را نیز در مصرف بی‌مورد و نامؤثر کمک‌ها در مبارزه با مواد مخدر مقصر می‌دانند. جزئیات را در گزارش با هم می‌شنویم.
دفتر نمایندگی سیاسی ملل متحد در افغانستان یا یوناما در گزارش ربع اول سال 2021 میلادی به اعضای شورای امنیت این سازمان از افزایش کشت کوکنار و ادامه تولید مواد مخدر در افغانستان خبر می‌دهد. فرستاده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد در نشست ویژه شورای امنیت این سازمان در رابطه با وضعیت افغانستان گفت که در سال گذشته میلادی این کشور شاهد افزایش قابل ملاحظه کشت کوکنار بود. دیبورا لاینز از جامعه جهانی می‌خواهد تا با مواد مخدر به گونه مشترک مبارزه کند و جلو رشد اقتصاد نامشروع را بگیرد، زیرا به گفته وی بیم آن وجود دارد که حتی پس از به میان آمدن توافق صلح نیز مواد مخدر امنیت و صلح افغانستان را تهدید خواهد کرد.
ادامه کشت کوکنار و قاچاق مواد مخدر همچنان ثبات افغانستان و منطقه را تهدید می کند و بالای جامعه جهانی تأثیر می گذارد. سال گذشته هم مشاهد افزایش چشمگیری در کشت کوکنار بودیم، اما در مقابل عملیات تخریب مزارع کوکنار به شکل قابل ملاحظه کاهش یافته بود. روندهای صلح در گذشته نشان می دهد که با وجود امضای توافق صلح، یک اقتصاد غیر مشروع می تواند برای سالها صلح و امنیت را تهدید کند. رفع این تهدید در برابر افغانستان، منطقه و جهان نیازمند همکاری دوامدار جامعه جهانی است.
یک سروی دولت افغانستان نشان می دهد که در سال 1399 کشت کوکنار در این کشور 37% افزایش یافته بود، ولی اختلاف نظر میان دولت افغانستان و اداره مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد در رابطه با شیوه سروی سبب شد که آنان نتوانند میزان تولید تریاک را در این سال مشخص سازند. دولت افغانستان ادعا می کند که بیشترین کوکنار در مناطق تحت نفوذ طالبان کشت می شود و قاچاق مواد کیمیاوی از کشورهای همسایه سبب افزایش در تولید مواد مخدر شده است. از همین رو سازمان ملل متحد مبارزه با مواد مخدر را نیازمند همکاری جامعه جهانی می داند. دکتر محمد ظفر معین قبلی وزارت مبارزه با مواد مخدر از ناکارآمدی نهادهای دولت افغانستان در مبارزه با مواد مخدر انتقاد می کند و کشورهای کمک کننده را در مصرف بیمورد کمک های مالی نیز مقصر می داند.
آنها نگید که ما بسیار مصرف کردیم در این راستا. آلی دولت افغانستان ظرفیتش می داشت که خودشان کنترل کنند بدون از اینکه ما کمک کنیم. سر از او که دولت افغانستان اوقدر مقصر نیست از خاطر که زیادتر پولی را که در این راستا مصرف شده توسط خارجی ها مصرف شده مستقیما.
نگرانی سازمان ملل متحد از تهدید امنیت و صلح افغانستان پس از به میان آمدن توافق صلح در حالی است که تا حال در جریان مذاکرات صلح افغانستان هیچ بحث بالای مسئله مواد مخدر صورت نگرفته و در طرح آینده صلح نیز که در ترکیه روی دست گرفته شده هیچ اشاره‌ای به مشکل مواد مخدر صورت نگرفته است.
کاروان زر در این برنامه تمامی ابعاد مواد مخدر بررسی می‌گردد. به یاد داشته باشید که این برنامه را در وبسایت، صفحه فیسبوک و توییتر رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید.
شما شنونده برنامه کاروان زهر از امواج رادیو آزادی هستید. حالا می‌شنویم که چرا یک تعداد مصرف کنندگان مواد مخدر به مرور زمان به مواد مخدر کیمیایی رو آوردن. اکثریت افرادی که در گذشته بنابر باورهای نادرست از مواد مخدر نباتی جهت تداوی و آرام کردن درد استفاده می‌کردند، حالا به مواد مخدر کیمیایی رو آوردند. دکتران طبی میگویند اکثریت کسانی که به مرور زمان از تریاک و چرس به هروئین و شیشه رو آوردند، زنان و کودکانند. جزئیات را در گزارش با هم می‌شنویم.
یافته‌های وزارت صحت عامه افغانستان در هنگام اجرای برنامه تداوی معتادان در منزل نشان می‌دهد که اکثریت زنان و مردانی که در گذشته بنا به باورهای نادرست از مواد مخدر نباتی همانند تریاک و چرس به هدف تداوی استفاده می‌کردند، حال آنان با مرور زمان به مواد مخدر کیمیایی معتاد شده‌اند. شفیق یکی از ده ها معتاد تحت تداوی است که عدم آگاهی و باور نادرستش در رابطه با مواد مخدر سبب شده تا ابتدا از آن برای تداوی استفاده کند و روی هم رفته به یک معتاد دائمی مبدل شد. شفیق راننده موترهای باربری بود. از روزهای قسم می کند که به دلیل رانندگی در شبها و روزها احساس خستگی می کرد و برای رهایی از این خستگی استفاده از تریاک را آغاز کرد، اما استفاده از تریاک سبب شد که وی به مواد مخدر کیمیایی معتاد شود.
قبل از نشه رانندگی می کردم. بار اول از تریاک آغاز کردم چون فکر می کردم که وجودم ضعیف است و توان کار بیشتر را نداشتم. 6-7 سال از تریاک استفاده کرده و کار می کردم. بعد از آن استفاده از هروئین را آغاز کردم و 3 سال می شود که هروئین می کشم.
ارزیابی های وزارت صحت عامه نشان می دهد که در میان افرادی که از مواد مخدر نباتی به مواد مخدر کیمیایی رو آورده اند، اکثریت آنان زنان و اطفال اند. دکتر آرزو متخصص بخش تداوی معتادان می گوید حتی مادرانی که در گذشته برای آرام ساختن فرزندانشان تریاک می دادند، حال آنان با استفاده از دود هروئین و شیشه فرزندانشان را بی‌حس می سازند تا آنان به کار و خانه رسیدگی کنند.
یک خانواده است. ما می‌خواهیم که آن را آماده تداوی سازیم. فرزندان این خانواده شیر بشیرند و مادرشان هروئین را در شیر حل کرده و برای آنان می‌دهد و یا وقتی هروئین را به گونه انشاقی استفاده می‌کند، دود آن را بر روی کودکان خود پف می‌کند تا آنان آرام شوند و مادرشان به کاروبار خانه رسیدگی کند. از همین خاطر حال این مادر به جای تریاک از شیشه و هروئین استفاده می‌کند و دود آن را در خانه پخش می‌کند. بنابراین این دود سبب می‌شود تا اطفالشان نیز معتاد شوند.
هارون رشید شیرزاد معین قبلی وزارت مبارزه با مواد مخدر می‌گوید حتی برخی بوته‌های نباتی همانند بوته اومان را که خانواده ها در گذشته از آن به گونه طبابت یونانی استفاده می کردند، حال خود همین خانواده ها آن را در خانه پروسس کرده و از آن مواد مخدر کیمیاوی می سازند و استفاده می کنند.
در گذشته ها زنان همین بوته اومان را از کو می آوردن و آن را میده کرده خودشان می خوردن و به اطفالشان هم می دادن. مواد سفید رنگ آن درد میده و گرده ها را آرام می ساخت. مردم با آن عادت داشتند، اما نمی دانستن که در آن مواد کیمیاوی وجود دارد که از آن شیشه ساخته می شود.
بوته اومان که در اکثریت ولایت های افغانستان با ویژه در فرا و غزنی می روید و با نام طبی فیدرین یاد می شود، تولید کنندگان و مواد مخدر در سالهای اخیر از آن به جای تیزاب ها استفاده می کنند.
در گزارش شنیدیم که اکثریت افرادی که در گذشته بنابر باورهای نادرست از مواد مخدر نباتی جهت تداوی و آرام کردن درد استفاده می کردند، حالا به مواد مخدر کیمیایی رو آوردن. روی هم رفته مصاحبه را در ارتباط به برنامه های تعقیبی برای معتادین صحتیاب شده می‌شنویم. دکتران میگویند افراد صحتمند شده پس از تداوی ضرورت به برنامه‌های تعقیبی دراز مدت و کوتاه مدت دارند. اینکه با توجه به وضعیت صحی و خصوصیات شخصیتی معتادین تداوی شده، کدام برنامه‌ها توصیه می‌شود و چانس کدام گروه از معتادین بیشتر است تا صحتمند باقی بمانند؟ در این باره مصاحبه داریم با دکتر بشیر سروری و در ابتدا از وی در رابطه با اهمیت برنامه‌های تعقیبی برای افراد صحتمند شده پرسیدیم.
تداوی از جای شروع میشه که بعد از اینکه فرد از یک مرکز میبره و داخل اجتماع میشه، اینجا اصل تداوی شروع میشه و یک مدت زمانم دبر میگیره که طولانی است و یک تعداد اتمامات هم لازمی داره و این بسیار مهم هم است. اگر این مرحله رو شما داشته باشین، او دو مرحله اول موفق میشه. اگر او دو مرحله اول شما هر چقدر موفقانه تطبیق کنین و این مرحله سوم نباشه، بازم پس میره مریض طرف سوی مصرف و بالاخره هم ریلپس یا برگشت دوباره واقع میشه. از این خاطر اهمیتش بسیار حیاتی است.
به نظر شما کدام برنامه ها به خاطر یک فردی که او صحتیاب شده در اجتماع بازگشت میکنه مهم است و او کمک میتونه؟
در جهان مدل ها و برنامه های بسیار متفاوت وجود داره. من چند تایش را به طور نمونه بر شما میگم. یکی مدل امید طبی و روانی و اجتماعی است که زیاد فوکسش سر مسائل صحت، صحی روانی اجتماعی، مثلا جنجال خانواده و مشکلات ارتباطی است و در پالش دوا و مشاوره و روان درمانی و گپا میشه که فرد خودش دوباره توانمندیش خوبتر شود. این برنامه هم از یکی تا دو سال دوام میکنه بعد از همین دوره سمزدایی. مدل‌های دیگه هم هست که نظر به شرایط هر کشور، نظر به شرایط مردم، نظر به باور، نظر به فرهنگ، نظر به رسم و رواج و دین مردم عیار شده. به طور مثال ما با مدل داریم به نام نرکوتیکای گمنام که او یک 12 قدم دارد. او بیشتر معنویت مطرح است. از او طریق با پیمودن همین 12 قدم در یک سال هر استپ زیر یک ماه کار میکنن و از استپ یک که موفقانه خارج شدن در استپ دو داخل میشن. در این محتوایش کلش معنویت است. یعنی فرد از نگاه معنوی قدرت میده که تمام مسائل را به خداوندی که او سرش معتقد است ارتباط بده، از او کمک بخواه و بگویه که مشکل ما دیگه هیچ راه حل نداره به غیر از اینکه مرا خودت کمک کنی و تا بتانه که با استفاده از نیروی معنوی دیگه عوامو تو پاک ببانه. مدل های عقیدتی هم است که با در نظر داشت عقاید و فرهنگ مردم که فرقه و از تحت مثلا خانقاه است یا روش های دیگه مذهبی در وطن های ما بسیار زیاده، میشه بر اساس از او پیش برن که او را از نگاه عقیده و از نگاه همون چیزی که به او باور داره او را پاک نگاه کنن و بر اساس از او پیش برن. مدل های مثلا دیگه هم است، مثل ریلپس پریونشن یا جلوگیری از دچار شدن مجدد، که او روش هایی است که مثلا با فرد همیشه تحت نظر می باشه، ملاقات های با وقفه صورت می گیره یا در سطح جامعه میرن اونجا می بینن، از مردم پرسان می کنن، از خانوادش پرسان می کنن، درباره کارکردش پرسان می کنن و با خود فرد آگاهی می دن، تعلیمات می دن که گویا اگر با چنین خطرات و الارمای در زندگی متوجه شدی که گویا علامه از تمایل پیدا کردی، پس بری طرف احتیاط مورد جریان بان و ما کمک های لازم برات می کنیم. بنان نظر به مشاوره، نظر به ضرورت، هر کشور هر پروگرام میتونه یکی از این مدل ها را یا چند تایش را داشته باشه و برای هر کسی که مناسب امو مدل بود از امو برش آفر یا پیشنهاد کنه که او در او بسته شوه تا بتونه که در طولانی مدت او چی کنن پریز بمانه.
کدام عوامل دیگه در قسمت از این تاثیرگذار است که یک فرد صحتمند شده دوباره به مواد مخدر رو بیاره؟
همین عوامل سه است. جنس است، مسئله خود مشکلات روانی یا مریضی روانی که از قبل در این نفر وجود داره این دخیل است، خصوصیات شخصیتی افراد دخیل است، این خیلی مهم است. حال تحقیقات نشان میده که افراد نظر به عمیق تغییراتی که در دماغشان است به نوع خاصی از مواد گرایش دارند، به طور مثال یک تعداد الکل را بسیار خوب میبینند و بسیار واره میکنند، لیکن به همین گروه شاید مواد مخدر هیچ خوب نخورند، اما یک گروه دیگر مواد مخدر بسیار خوب کیف میگیرند، الکل نمیگیرند، یک تعداد چرس میگیرند، یک تعداد سیگارت میگیرند. این نشان میده که در درون دماغ جا بی‌نظمی‌های در رابطه با این مواد وجود داره که اینا این مواد وقتی که از بیرون پوره میکنن بسیار بدنشان راحت میشه. اینا له نظر به مو تغییراتی که در دماغ ازجاست میتونه آدم بگه که اینی نفر به کدام مواد جات چیز است. شاید یک نفر بارها مواد مخدر بتن اما بازم ردش میکنه، اما یک نفر یک دفعه بتن دیگه همیشه که دش بد میمونه چون خیلی مطلوب باقی میشه. از این خاطر است که مسلک صحت روانی همیشه با احتیاط باید یک جای باشد تا زمینه احتیاط در بستر صحت روانی است. اگر او از صحت روانی خصوصیات شخصیتی خاص داره و یا مریضی های خاصی مثل افسردگی استراب ده ها سال میشه داره و احتیاط در سر زو جور شده، باید شما او از زمینه را تداوی کنید.
مصاحبه دکتر بشیر سروری را درباره اهمیت برنامه‌های تعقیبی برای معتادین صحتمند شده شنیدیم. حالا به بخش شنیدن خاطره یک معتاد رسیدیم و خاطره یکی از معتادین را می‌شنویم. فواد 20 ساله باشنده ولایت کندز می‌گوید که چندین سال مصروف فروش مواد مخدر بود. اینکه فواد کاربار کدام مواد مخدر را می‌کرد و چگونه زندانی شده است، در این باره از زبان فواد مشنویم.
در صنف هفت مکتب ما مکتب اعلام کردم، سر ما فشار آورد دیگه، بعد از اینکه پدرم از زندان آزاد شد و عملی شد دیگه خرچ عمل و خرچ بدر خرچ خانه مو ایره من نمیتونستم که در غریبی پوره کنم، به می خاطر رفتم در مواد فروشی. من خرچ عمل آقای من خرچ بدر خانه ما را خرچ کرای خانه را خرچ بل برق از این طریق پیدا میکردم. من کدام کاری نبود که بدر گل من یک آید صحیح میداشتم، یک چیزی میداشتم که من مکتب ما میخوانم در پولیش یک کار رو میکنم. 7 سال فروختیم ولی استعمال نکدیم دیگه، خرچ روزگار و خرچ خانه و خرچ مصرف خودم هم میبرامد، چرس با فروش میرسوندیم، پودر و شیشه و تریاق یپان هم فروختیم چرس بود. مردم مشناختن، هر کس نفری که میامد نفرش هم مشناخته دیگه، پیسه رو میگرفتیم مالا میدادیمش میرفت. روزانه 20,000 فروش داشتیم، 9,000 1,000 تنخواه خودم بود دیگه. شمو نفری که به ما مال می آورد به اونم نفر تسلیم میکردم. حوزه قماندونی بیس کل شق میدادیم، پوستی مثلا سایه مربوطه کلش ما حق میدادیم. با مخاطر با دولت سایوی که ما کار نداشت، مرا خداوند زده بدر ما مملیز بدر کلان ما مملیز یعنی کاکای ما مملیز ده اینجا افتیده بدر گل بسر نوشت کل ما افتیدیم. علتش یک جوان ما میخواییم عملی کنیم، او جوان آیا پدر نداره، او جوان مادر نداره، او جوان مثل ما آوری اولاد نداره، سبار از ما اولادش بدواش ما را گرفته که ما در این روز رسیدیم. اگر ما در اگرای سعی در اگرای حلال کار میکنیم به دعای مردم ما را میگرفت، ما در دعای نیه که مردم شاید بالاتر میرفتیم، نه که تو در زمین میخوردیم کلگی با ما دشمن میشد، هر کسی میزی با ما بدعا میکرد یا دعای بد میکرد ما خراب نمیشدیم.
آیا می دانستید که مواد نشه آور بالای قلب انسان چی تأثیرات منفی دارد؟ در این باره صحبت های دکتر عبدالباری خرم را می شنویم.
کلی دواهای نشه ای صورت عموم این دفعه دیگه امراضی که به دیگه سیستما به میان میاره و مرض قلبی مختلف هم مریضا میبره. میکانیزم هر دوا مختلف است و همچنان تاثیرات هر دوا بالای قلب مختلف است. به طور عموم ما گفته میتونیم که از فشار بلند خون گرفته تا تشوشات ریتم یا بی‌نظمی های قلبی، حملات قلبی و بالاخره میتونه به مرگ ناگهانی یک نشه ای هم منجر شود.
آیا می دانستید؟
شما برنامه کاروان زهر را از امواج رادیو زودی شنونده هستید. اکنون رسیدیم به بخش پایانی برنامه کاروان زهر و در این قسمت یک درامه جالب را با هم مشنویم. قصه این درامه این است که اکبر به یک معتاد پول می دهد تا کمال پسر کاکایش را به مواد مخدر معتاد کند. اینکه چرا اکبر می خواهد تا کمال به مواد مخدر معتاد شود، اصل قصه چیست و بعدن چی اتفاق می افتد، این را در این درامه با هم شنویم.
موسیقی
میگی لالا اکبر تو یک دود پودر بزن که طبیعت جور شو لالا.
سالم جان من چی میکنی که سرم پودر میزنی؟ تو کار خودکو، اگه میخوایی کندیوالای پرید زیاد شوه من اگان کس دگره برات نشان میتام.
کی را برم نشان خواد دادی آجوان؟
بچه کاکایم کمال میگم وام خواهن دیوالت هست.
راستی کمال خواهن دیوال جانی جانی من.
خیاتو که هست چرا بر از او ست نمی کنی؟
بر از وام چند دفعه ست کدیم اما بچه ظالم هیچ قبول نمی کنه.
سعی شلیشو آخر قبول خواد کرد.
چی کنمش بابا، ما از پدر چی خیر دیدیم که کمال پس ماند؟ اگه معتاد هم شوه بر ما چی خیرش خواد رسید؟
خواه مخواه خیرش برات میرسه.
چی خیرش خواد رسیده؟ پیسه برم خواد داد یا پودر؟
خیر است، اگه کمال پیسه و پودر نمیتید من میتومد.
حالا تو سابق چرا پیسه و پودر نمیدادیم کال میتی؟
حالا تو که از من خواستی؟
نه حالا ازت میخوایم بادر.
خوص ایست بعد از این پودرت سر ما شد، مصرف یک ماهی تا سر ما از ما بخوای، دیگه چی میخوایی؟
خو گپ پودر خوال شد، آلی را بگو که چقدر پیسه میدی من.
برو تو بگو چقدر پیسه بتومد.
والا همی 50,000 افغانی بزم هست.
بیخی سیس اینه ما 5,000 افغانی را امیال بگی، باقیش وقت کار تکدی باز میتومد. بگی
صحیح شد. باز دیگه تو فکر کن که یک هفته بعد کمال معتاد پودر شد، دیگه چی میخوای؟
سایکو کس دیگه نفهمه که به خاطر پودری سختن کمال ما برات پیسه دادیم. اگه کس دیگه خبر شد هر دوی ما در بلا خود رفتیم، فهمیدی؟
بگم باش هیچ کس خبر نمیشه.
سلیم بچه
چی میگی بابا؟
بیا اینجا بچه نمی چایی ببر برای میمانه.
این آمدم.
خوارک میمان کار دارید؟
چرا نه، بیا بیا خوش آمدی.
بی خوارک اول خواهم سگکت بستکو که نخورید، معنیه ترسم بسیار سگ.
بیا بیا نمیخورید. چه حکم شو؟
سلام علیکم خورجان.
سلام
علیکم خورجان. خوب هستی؟
خانه خیلیتی زولادکان خوب هست؟
بیا
زنده باشی خورجان.
بیا یک بشی.
نی نمیشینم خورک، یه گب برای گفتن دارم. امورم میگم و میرم که سرم ناوخ میشه.
کدام گب خورک؟
ای خورک، دیرو سلیم بچه مقبره در خانه ما میمان کرده بود.
خوب
وقت ما برشون چای بردم گپایشون نشونیدم خورک.
خوب است، چی گفتن؟
اکبر به سلیم بچه‌م گفت که تو کمالا با پودر معتاد بساز، وانه ما برای تو پودر و 50,000 افغانی میتم خورجا.
الو توبه خدایا، ای تو چی میگی خورک؟
خورک من خراست میگم، نه من خودم یک مادر هستم، درد اولاد دیدیم، نمیخوایم خورجان که بچه گر که تو پودری شوه.
خوب بازم بچه تو برش چی گفت؟
بچه مقو پودری زاخور این روز از خدا میخوایم، برش گفت که سعیز من این کارم میکنم، من خدا و رسول شاید دیدم آمدم پیش تا میگه بکر، گفتم که بچه تا با خبر بسد.
کمال بچه
چی میگی بابا؟
توی جه بیا بچه.
این آمدم.
تو گوش که خاله شاگلت چی میگه؟
بس بوبو، من کل گپای خاله شاگلت شنیدم، امیال میره ما حق اکبر میتم.
تو باش و بچه گپ من خو گوش کن.
من کل چیزها را فهمیدم، من میرم چاری اکبر میکنم.
خو اکبر، توی را برم بگو که براسی سلیم تشویق کردی که کمال معتاد بسازه؟ ها؟
قماندان صاحب، کمال ناقی سرم دعوا کرده، ما این کار نکردیم.
کمال؟
بله قماندان صاحب.
اکبر خو میگه که تو ناقی سرم دعوا کردی، تو چی میگی؟
قماندان صاحب، ما ثبوت دارم، ما صدای مادر سلیم را ثبت کردیم، اگه مادرش بخوایی وام همی گپه میگه.
خو اکبر، آل گپه برم میگی یا سلیم بخوایم؟ صدای ثبت شده مادرش خود داریم.
قماندان صاحب مرا بانین، ما فقط مزاق میکردم.
خوخی مزاق میکردی ها؟ مزاق همه تو میباشه؟ راست برم بگو که هدف از این کار چی بود؟
قماندان صاحب، کمال خوب بچه کوکایم است، حالا من چرا این کار کنم؟ من گفتم که مزاق میکردم.
سیکو فکر نکن که پلیس نافام است، ما ده ای باره ثبوت داریم. راست بگو که هدف از این کار چی بود؟
قماندان صاحب، ما برات میگم که این کار چرا میکرد.
خب بگو.
قماندان صاحب، ما تنها یک مادر دارم و دیگه هیچ کس کوی ندارم. این میخواست ما پدری شوم و جایدادم بر از این میراث بانه. اگر نی ازش پرسان کو که چی بدی ما بر از این رسیده بود که این کار میکرد.
اکبر، کمال راست میگه؟
والا چی بگویم دیگه؟
بیبی اکبر، جزا خواهد من میبینی. اما اگه کت پلیس همکاری کنی و راست بگویی جزایت کمتر خواهد بود.
خود دیگه اصل گپ هم نیست که کمال گفت.
یعنی که تو کمال معتاد میساختی که زود بمره و جایدادش با تو میراث بانه.
بله قماندان صاحب، هدف ما همی بود.
خو فهمیدم، اقرارت ثبت کردم. تو حتما جزای نیت بد و ناجوانیت خواد دیدی. حال تو نمیشرمی که به خاطر میراث یک انسان جور و تیار معتاد میسازی و قصد کشتنش میکنی. افسوس به حال تو.
با تشکر از شما شنونده های عزیز رادیو آزادی که تا پایان برنامه کاروان زر مرا همراهی کردید. این بود داشت این برنامه. تا برنامه بعد کاروان زر شما را به الله پاک مسپارم.
کاروان زر.